ملی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت
بازیکنان یکی که دارن اضافه میشن شرایطشون خوب خدا شکر مصدوم نیستن و متاسفانه دو سه تا بچه های مصدومیت های جزئی دارن که امیدواریم اونا هم زود برطرف بشه و به تیم اضافه بشن شرایطمون کامل بشه واسه بازی انشالله.
تیم ملی ایران روز سه‌شنبه آینده در تهران با تیم ملی تایلند بازی دارد. این مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که در گروه دو برگزار می‌شود. ایران در این گروه با کویت، لبنان و تایلند هم گروه است. و علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر اظهارات توهین‌آمیز 7 میلیون تومان جریمه شد. حکم کمیته انضباطی در ارتباط با بازی میان تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در اصفهان و اظهارات علی دایی در مصاحبه بعد از مسابقه که توهین‌آمیز و خلاف واقع خوانده شده صادر گشته. بر اساس این حکم علی دایی 7 میلیون تومان جریمه شده و هر دو تیم سپاهان و پرسپولیس به دلیل رفتار تماشاگرانشان 10 میلیون تومان جریمه شده.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:31 بامداد در ایران. بیننده و شنونده دومین بخش از مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. در بخش دوم هم ابتدا با سرخط خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی. بعد از سرخط خبرها براتون میگم که در این 30 دقیقه دوم چه برنامه‌ای داریم.
35 سفیر پیشین و کارشناس برجسته امنیتی آمریکا روز سه‌شنبه در نامه به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از تعامل دیپلماتیک واشنگتن با دولت حسن روحانی حمایت کردند. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد برقراری مجدد روابط ایران و بریتانیا در سطح کاردار بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید اگر به گفته وی قرآن وحی نبود ممکن بود ممیزان این وزارتخانه اجازه انتشار آن را نداده و برخی کلمات قرآن را خلاف عفت عمومی ارزیابی کنند. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران میگوید دولت حسن روحانی پنجشنبه گذشته تصمیم گرفته 30 میلیارد تومان طلب معوقه چایکاران را پرداخت کند. سازمان تنظیم مقررات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه شرکت مخابرات را به افزایش غیرقانونی تعرفه مکالمات تلفنی متهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حال امروز چهارشنبه برگزار می شود که انتظار می رود الهام علیوف برای سومین بار به این مقام انتخاب شود. و خبر آخر این که سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارش‌های منتشر شده در مورد برنامه‌ریزی این کشور برای توقف کمک‌های نظامی به مصر را رد کرد.
ممنونم از تو مراد ویسی. البته مراد ویسی 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی براتون داریم؟ در بخش دوم یک گزارش ویژه داریم از یک دختر پاکستانی که با گلوله طالبان نه تنها کشته نشد بلکه حضور و صدای او بیشتر شنیده شد. در بخش فرهنگ و هنر با هم دیگه مثل هر روز از تئاتر و نمایشگاه‌های جدید و همینطور صحبت‌های جدید وزیر ارشاد در مورد سانسور کتاب براتون میگیم. روزنامه‌ها رو باز می‌کنیم و نگاهی میندازیم به صفحات میانی اونها. نقطه پایان بخش دوم رو هم با موسیقی می‌ذاریم. اما بگذارید اول از همه از دختر دانش آموز 16 ساله پاکستانی شروع کنیم، ملاله یوسفزای. دختری که 2 سال پیش به اتهام دفاع از حق آموزش از سوی طالبان هدف گلوله قرار گرفت. این دختر چندی پیش در شهر بیرمنگام انگلیس با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به گفتگو نشست. در مستندی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این برنده جایزه جهانی صلح کودکان تهیه کرده، او از زندگی و تجربیات خودش میگه. برگردان فارسی این مستند رو همکارم رضا جمالی انجام داده.
اوایل سال 2009 طالبان پاکستان برای تسلط و حکم فرمایی بر منطقه سوات در شمال اسلام آباد با نیروهای دولتی وارد جنگ شدند. در این میان محدودیت‌های شدیدی از سوی این گروه اسلامگرا وضع شد و از جمله آن جلوگیری از تحصیل دختران در مدارس بود. در آن آشفته بازار دختری 11 ساله به نام ملاله یوسفزای در سوات و در شهر مرکزی آن منگوره زندگی می کرد. مدرسه او تعطیل شد، اما وی تصمیم گرفت به خاطر حق تحصیل خود جلوی این کار بایستد. به درخواست یک روزنامه نگار پاکستانی به نام عبدالحی کاکر، او با نام مستعار شروع به نوشتن خاطرات روزانه‌اش به زبان اردو درباره زندگی تحت تسلط طالبان برای بی بی سی کرد. با ترجمه نوشته‌های او به انگلیسی چیزی نگذشت که خوانندگان و مخاطبان وبلاگ او گسترده و فراگیر شدند. در شهر بیرمنگام در انگلستان او در گفتگوی اختصاصی با عبدالحی کاکر، روزنامه نگاری که در حال حاضر برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار می کند، از خاطرات و تجربهش می گوید.
من تو اتاق نشسته بودم که پدرم اومد و به من گفت میتونی تو یک مصاحبه تلفنی شرح زندگی خودتو تعریف کنی. خب منم از این خبر استقبال کردم، چرا که فکر کردم فرصت خوبی بود که ما صدامونو به گوش همه برسونیم و بگیم که بچه های مدرسه سوات چه نظری در مورد این وضعیت دارن. من دوست دارم در آینده دکتر بشم.
After her BBC diary ended, ملاله بعد از پایان همکاریش با بی بی سی در مستندی از سوی نشریه نیویورک تایمز درباره سختگیری طالبان در ارتباط با تحصیل دختران و حقوق زنان ظاهر شد. به این ترتیب هویت کسی که در بی بی سی مشغول خاطر نویسی بود فاش شد و همین مسئله آغاز خطری برای او شد.
اوائل سال 2012 بود که تهدیدها شروع شد. پدر و مادرم نگران بچه هاشون بودن، اما از نگرانیشون چیزی به ما نمی گفتن. در همین حال سعی می کردن که زندگی ما در خطر نباشه. البته پدرم به من می گفت که باید مواظب باشم.
اومد باید بشی تا به احتیاط که
نهم اکتبر سال 2012 تهدیدها علیه ملاله به حقیقت پیوست. در یک جاده باریک به سوی مینگوره، زمانی که ملاله به همراه همکلاسی‌هایش به مدرسه می‌رفت، یک فرد مسلح از طالبان مصیبت را رقم می‌زند.
قبل از این اتفاق، زمانی که داشتم از مدرسه به خونه برمیگشتم، داشتم فکر می‌کردم اگه یکی از افراد طالبان اسلحه به دستش برسه، می‌تونه به من تیراندازی کنه. با خودم گفتم اگه این حالت به وجود بیاد، به اون میگفتم شلیک کن، ولی بدون که من فقط حق تحصیل میخوام، حتی برای بچه های تو. یه بار به ذهنم رسید به سمت یه چنین فردی کفش پرت کنم، اما فکر کردم اگه منم این کارو بکنم، خب چه فرقی دارم با اون؟
ملاله هنگامی که به همراه همکلاسی هایش در خودروی مدرسه بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. یک گلوله از ناحیه سر وارد گردن او میشود و دو دانش آموز دیگر مجروح میشوند.
آخرین چیزی که یادم میاد اینه که آقا عثمان راننده ماشین استارت زد و من دیگه بعدش رو یادم نمیاد.
برای درآوردن گلوله‌ای که تا نزدیکی نخاعش پیش رفته به جراحی پیچیده‌ای نیاز بود. در این جراحی بخشی از جمجمه او به طور موقت برداشته شد تا تورمی که به مغز او وارد شده بدون آسیب برطرف شود. بعد از جراحی مقدماتی در سوات، او به بیمارستانی نظامی در پیشاور و سپس به بیمارستانی در نزدیکی اسلام‌آباد منتقل می‌شود. او هنگام به هوش آمدن، فکرهایی که در لحظه حمله از ذهنش گذشته بود، ناگهان به یاد آورد.
پنج روز متوالی فقط خواب می دیدم. فکر می کردم مردم. به خودم می گفتم چرا توی قبر نیستی؟ پس چرا فرشته ها ازت سوال نمی کنن؟ وقتی خواب می بینی متوجه نیستی که داری خواب می بینی. خواب نبودم، اما بیهوش بودم و برای همین می تونستم فکر کنم. همش داشتم تلاش می کردم که از جام بلند شم و به دنیا برگردم، اما این تلاش برای بلند شدن خیلی اذیتم می کرد.
در پاکستان و حتی سراسر جهان عده‌ای زیادی جمع شدند تا حمایتشان را از ملاله نشان دهند. حتی در کشورهایی مثل افغانستان و نپال که حقوق زنان با چالش روبروست، حمایت خودشان را از ملاله نشان دادند و برای سلامتی او دعا کردند. ملاله برای ادامه مداوایش از پاکستان به بیرمنگام در انگلستان منتقل شد. نگرانی او نه برای خودش که برای خانواده‌اش بود.
هر وقت دکتر پیش من اومد من از پرستار میخواستم که یه مداد به من بده، اما خب به خاطر لوله‌ای که توی گلوم بود نمیتونستم صحبت کنم. اون موقع برای پرستار نوشتم که چه کسی هزینه‌های درمان منو داره پرداخت میکنه، چون ما که پولی نداریم. پدرم حتی پول بلیط هواپیما برای دیدن منو هم نداره. بعد فکر کردم شاید پدرم وام گرفته یا خونه یا مدرسه که مدیرش بود و فروخته. بعد یادم اومد که ما هم مدرسه و هم خونه رو اجاره کرده بودیم و اصلا نمیتونستیم بفروشیمشون.
دولت پاکستان تمام هزینه دوا و درمان ملاله را پرداخت کرد و خانواده ملاله به او ملحق شدند. پدر ملاله شغلی در کنسولگری پاکستان در بیرمنگام به دست آورد. رئیس جمهوری وقت پاکستان آصف علی زرداری در ملاقات با ملاله در بیمارستان او را اعتبار کشورش نامید، اما همه با این نظر موافق نبودند. در بازار مینگوره، شهر محل زندگی ملاله، عده‌ای هستند که حوادث رخ داده را به نوعی توطئه نامیدند. به اعتقاد آنها اصلا شلیکی در کار نبوده و به گفته آنها ملاله به خاطر خودخواهی‌هایش و از آنجایی که می‌خواسته قهرمان حقوق زنان و حق تحصیل دختران شود، این کار را انجام داده تا مشهور شود.
جایزه او برای خودش است، نه برای پاکستان. مردم سواد چیزی به خاطر او به دست نیاوردن. حالا او توانسته به همراه خانوادهش و دیگر دخترانی که مجروح شدن به انگلستان برود.
اما در بازار شلوغ شهر میتوان به راحتی کسانی که از ملاله حمایت میکنند را هم پیدا کرد.
ملاله یک انسان و یکی از کودکان سوات است. او نباید اینطور تهدید میشد، اما معتقدم که منطقه سوات از این اتفاق بهره میبرد و جهان میفهمه که این منطقه آنطور هم عقب مانده نیست. ملاله با اسلام بود و هیچ صحبتی علیه دین اسلام نمیکرد.
با این حال ملاله میگوید انتقاداتی که از او میکنند باعث آزارش نیست.
ده خبر نده احما.
این مهم نیست که ملاله مورد اصابت گلوله قرار گرفته یا نه. ملاله حمایت رو برای خودش نمیخواد. تنها چیزی که او میخواد حق تحصیل برای دختران و حقوق زنانه. ملاله رو حمایت نکنید، اما از حق تحصیل و حقوق زنان حمایت کنید.
ملاله پس از بهبودی به خاطر کارهایش اعتبارش بیش از پیش شد. او در تابستان سال 2013 در 12 ژوئیه نخستین سخنرانیش را پس از سوء قصد به جانش انجام داد. در روزی که به نام روز ملاله نام گرفت، او در سازمان ملل سخنرانی کرد و از سوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل قهرمان نامیده شد.
ملالا دی از نات مای دی.
روز ملاله روز من نیست. روز تمام زنان است. روز پسران و دختران است که برای به دست آوردن حقشان به پا خواستند.
زندگی پرفراز و نشیب ملاله کودکی از دره سوات تا الان که تبدیل به یک چهره جهانی حقوق بشری شده با مشکلات زیادی همراه بوده است. با این حال او میگوید به خاطر از خود گذشتگی هایش در این راه پشیمان نیست.
به نظر من گاهی مجبوری برای به دست آوردن چیزی در زندگیت تسلیم بشی. هدف من تحصیل دختران بوده. من صلح میخوام. در این راه اگه دوران بچگی ما هم ترک کنم، بازم برای من خیلی تفاوت نمی کنه.
در شهر مینگوره مدارس برای یک سال تحصیلی دیگر باز هستند. دختران می توانند در سر کلاس‌های درس حاضر شوند و با اینکه این اتفاق مهم ارزیابی می شود، اما به خاطر کاری بود که ملاله به قیمت زندگیش در حمایت از حق تحصیل دختران انجام داد. ملاله کسی که در سال 2013 موفق به کسب جایزه جهانی صلح کودک شد، امیدوار است روزی به خانه‌اش بازگردد و با دیگر دوستان و همکلاسی‌هایش باشد. اما او می‌خواهد به کشوری بازگردد جایی که او و دیگر فعالان حقوق زنان و دختران بتوانند با امنیت زندگی کنند.
یک نمایش با مفهوم قتل در تهران. قتل از خشنترین و غیر انسانی ترین کنش هاست، اما دلایل و دنیای ذهنی و روانی زنان قاتل در ایران کمتر بررسی شده. نمایش آمدانه، عاشقانه، قاتلانه که از امروز به صحنه میره به جهان ذهنی و روانی زنان قاتل در ایران میپردازه. فرج سرپوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان، جزئیات بیشتری از این نمایش برای ما خواهد گفت. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان بینندگان عزیز. نمایش آمدانه، عاشقانه، قاتلانه رو ساناز بیان نوشته و کارگردانی میکنه و از امروز در تالار شمس مؤسسه فارسی زبان به صحنه خواهد رفت. این کارگردان پیش از این هم خانه عروسک، نمایش خانه عروسک نوشته هنریک ایبسن رو که نمایش بسیار معروفی است، کارگردانی کرده و به صحنه برده. نمایش آمدانه، عاشقانه، قاتلانه همونطور که شما گفتین به دنیای ذهنی و روانی زنانی که متهم به قتل هستن نقد میزنه. داستان نمایش بر اساس ماجراهای واقعی زندگی سه زن متهم به قتل در ایران نوشته شده و به این یک نوعی تئاتر مستند هست و دلایل اونا رو با نگاهی منصفانه بازشناسی میکنه.
خب از این تئاتر بریم سراغ نمایشگاه ها در تهران. یک نمایشگاهی با عنوان خیال‌انگیز که دیروز افتتاح شده در تهران، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی؟
این نمایشگاه 40 اثر هست، 40 اثر خوشنویسی و معرق از کارهای فیض الله فیضی در موزه هنرهای معاصر، البته موزه هنرهای معاصر فلسطین هستش و این نمایشگاه تا پایان مهر ماه ادامه داره.
دیروز هم آقای سرکوهی وزیر ارشاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سانسور کتاب در ایران انتقاد کرد. آقای جنتی به چه مواردی بیشتر اشاره کرد برامون بگین؟
بله، ایشون اشاره کردن که سانسور پیش از این سلیقه‌ای بوده، بیشتر بر اساس سلیقه سانسور می‌شده. بعد جمله جالبی گفتن، گفتن قرآن هم اگر کلام الهی نبود به دست این آقایان، یعنی بررسان کتاب یا سانسورچیان وزارت ارشاد می‌افتاد، حتما آن را هم مشمول معایزی می‌دانستن، یعنی سانسور در هر حدی بوده که قرآن هم سانسور می‌شده. بعد گفتن که قبلا به دلیلی که وزارت ارشاد مشکلات مالی داشته، بررسی کتاب یا سانسور کتاب رو سپرده بودن به دانشجویان، حالا اما ایشون می‌خوان که پول تهیه بکنن و بدن که سانسورچیان صاحب نظر کتاب‌ها رو سانسور بکنن. بعدم یک نکته اشاره کردن که خوب است، چون وزارت ارشاد در گذشته هر ناشری رو که کتابی ارائه می‌داد و کتاب رو وزارت ارشاد مجبور چاپ اعلام می‌کرد، کتاب چاپ نمی‌شد، اما یک امتیاز فی در کارنامه ناشر ثبت شد، در حالی که هیچ کار غیرقانونی هم انجام نشده بود. ایشون گفتن ما این رویه رو از بین خواهیم برد.
خب آقای سرکوهی، وزیر ارشاد برای حل این مشکل در مورد برنامه‌های خودش چی گفت؟ چه برنامه‌هایی داره برای حل این مشکل؟
بله، انتقادات ایشون بسیار جالب بود، اما ایشون نه تنها برنامه ارائه ندادند، بلکه گفت تأکید کردند که سانسور ادامه پیدا خواهد کرد. ایشون گفتند که بر اساس قوانین موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس ما نمیتوانیم سانسور کتاب را از بین ببریم، و بعدم گفتش که علاوه بر این اگر این قوانین هم نبودند، من معتقدم که باید سانسور بشه. بعد گفتند که ما در حوزه کتاب‌های دینی و علمی مشکلی نداریم، اما حوزه اصلی ما ادبیات داستانی و کتاب‌های کودک و نوجوان هست و در این زمینه ما بر اساس قانون کتاب‌ها را همچنان سانسور خواهیم کرد.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم، تا فردا.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا با ماست تا این بار صفحات میانی روزنامه ها رو بررسی کنیم. شهرام، روزنامه ها بیشتر موضوعی که بهش پرداخته بودن بازتاب تکذیب تیتر یک روزنامه کیهان بود روز سه‌شنبه. روزنامه کیهان درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف، به طور مفصل‌تر در صفحات میانی کدوم روزنامه به این موضوع پرداختن؟
روزنامه اعتماد، بهار، قانون و خود روزنامه کیهان به طور مفصل‌تر نگاه کردن به این موضوع در صفحات میانی خودشون امروز. روزنامه اعتماد گزارشی با تیتر روایت‌های مختلف از یک اظهار نظر ظریف نوشته که وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی تیتر یک روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه رو رد کردن، تکذیب کردن. به نوشته روزنامه اعتماد، کیهان در روز سه‌شنبه در تیتر یک خودش نوشته بود که مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا نابجا بوده و این رو به نقل از خود آقای ظریف نوشته بود. اما حالا روزنامه اعتماد نوشته که این اظهار نظر خود آقای ظریف نبوده، بلکه اظهار نظر منصور حقیقت پور، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بوده و کیهان بدون که نام آقای حقیقت پور رو مورد اشاره قرار بده، این رو در تیتر یک به نقل از وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده و البته این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از نمایندگان به روزنامه اعتماد یا رسانه‌های دیگر روز گذشته گفتن که چنین مباحثی در این کمیسیون مطرح نشده. روزنامه بهار هم با تیتر تحریف گزارش کمیسیون امنیت ملی با هدف تخریب دیپلماسی دولت نوشته که نقل قول غیر واقعی از آقای جواد ظریف تکذیب شده. این روزنامه نوشته به نظر میرسه که رسانه‌های وابسته به تندروهای داخلی در حال شروع بازی جدیدی هستند که این بازی میتونه خطرناک هم باشه، چرا که نتیجه اون تخریب دیپلماسی آقای حسن روحانی در شرایط حاضر هست. روزنامه قانون هم این اقدام روزنامه کیهان رو خبرسازی افراطی ها علیه امنیت ملی توصیف کرده، اما خود روزنامه کیهان نوشته که آقای حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس مطالب منتشر شده در کیهان رو تکذیب کرده. و البته نکته مهم این که روزنامه کیهان نوشته که برخی دیگر از نمایندگان مجلس که از اونها نام اونچنانی هم نبرده این اظهارات رو دقیق توصیف کردند.
و در روزنامه شرق غلامرضا مصفایی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حذف 3 دهک از پردهک‌های پردرآمد خبر داده.
بله، روزنامه شرق در گفتگویی که امروز با آقای غلامرضا مصفایی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، از قول ایشون نوشته که ما در جلسه عصر دوشنبه این کمیسیون تصویب کردیم در مجلس شورای اسلامی که 3 دهک از یاران بگیرانی که درآمد زیادی دارن یا پردرآمد هستن حذف بشن. ایشون در این حال گفته که بزرگترین مشکل در راه حذف این افراد این بوده که پیشتر نمیتونستیم اونها رو شناسایی بکنیم، اما در حال حاضر 3 پایگاه اطلاعاتی داریم دست کم که میتونیم به استناد اونها پردرآمدها رو از فهرست یاران بگیران حذف کنیم.
در صفحات میانی روزنامه آرمان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته اگر قرآن وحی منزل نبود ممیزان آن را هم رد میکردن. جزئیات بیشتر این چیه؟
این سخنان رو به نوشته روزنامه آرمان آقای علی جنتی روز گذشته در مراسم معارفه سید عباس صالحی به عنوان معاون جدید فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرده و در اونجا به شدت از برخورد سلیقه‌ای ممیزان یا همون سانسورچی‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کتاب‌ها و ناشران در دوره دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده. در این حال ایشون گفته که ما نمیتونیم اجازه بدیم که خیلی از کتاب ها بدون بررسی در وزارت ارشاد منتشر بشن. راه حل آقای جنتی هم این بوده که بهتر قانونگرایی اتخاذ بشه و از سلیقه گرایی در سانسور کتاب ها جلوگیری بشه. ایشون تاکید کرده که حتی قرآن رو هم اگر به بررس های وزارت ارشاد دوره آقای احمدی نژاد میدادن اونها مواردی رو خلاف عفت عمومی تشخیص میدادن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
ساعت به وقت صبحانه با خبر دقیقاً رأس ساعت موسیقیه. امروز در بخش موسیقی بردی افشین رفته سراغ ترانه جدید شاهین نجفی و همینطور تازه‌های موسیقی ایران و جهان با هم بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خیلی خوب شروع کرده باشید. دو روزیه که جدیدترین آلبوم شاهین نجفی، هنرمند پرطرفدار عرصه موسیقی مستقل ایرانی منتشر شده. استقبال از این آلبوم به قدری بوده که خود نجفی تعجب کرد و تو صفحه فیسبوکش نوشته ای کاش یک جمله جدید و تازه کشف میشد تا میتونست بدون تعارف و اغراق حسش رو بیان کنه. حسی که البته مخاطبانش بعد از انتشار این آلبوم به او دادن، آلبومی به اسم ترامادول.
این گل بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گل بی تو ببین چنگ بر آسمان میزنم بی محابا، این گل
این آهنگی به اسم اینگونه از جدیدترین آلبوم شاهین نجفی به اسم ترامادول که ششمین آلبوم این آهنگساز نوازنده و خواننده 33 ساله اهل بندرانزلیه. تا اونجایی که متوجه شدم مخاطبای موسیقی نجفی از این آلبوم خیلی خوششون اومده، چرا که باز هم نجفی تو ترانه هاش مسائل مختلف اجتماعی رو بی‌پروا به چالش کشیده. این توضیح رو بدم، نجفی از طرفدارانش بیرون از ایران خواهش کرده برای احترام به هنرمند و آثار هنری این آلبوم رو از راه‌های قانونی خریداری کنند.
آتش شدن زیر حکمت با بوی تند پس گردم سنگین چشمت روی من آزار چنگ تو روی بدن در جنگ مظلوم دیوانه ها.
اما از یک آلبوم جالب دیگه بگم که چند روز پیش تو خود ایران منتشر شده، آلبومی به اسم نگارینه، آلبومی که از جهاتی آلبومی خاصه. این اثر تدوین و تألیفی از آثار قدیمی موسیقی ایرانیه به کوشش سیامک جهانگیری. جهانگیری تو این آلبوم آثاری ساخته ای اساتید موسیقی ایران مثل علی اکبر شهنازی و ابوالحسن صبا رو بازسازی کرده و حتی قطعاتی قدیمی تر رو، و دو خواننده او رو در اجراهای این قطعات همراهی کردند، حسین علی شاپور و رسول رهو. تو سالهای اخیر کمتر دیده بودیم که اثری با دوخانی دو خواننده مرد از موسیقی ردیف و دستگاهی ایران منتشر بشه و از این جهت این آلبوم آلبومی خاصه.
نگارا این همه قهر و غضب کی دلت بر دلت بر ما نمی سوزم سبب کی
این قسمت‌هایی از آلبوم نگارین است، اثری به کوشش سیامک جهانگیری و با آواز رسول رهو و حسین علی شاپور، دو خواننده جوان موسیقی ایرانی. بیرون از ایران همچنان واکنش‌های هنرمندهای کهنه‌کار به رفتار نسل تازه ستاره‌های موسیقی پاپ ادامه داره و به تازگی انی لنکس ویدیوهای موسیقی پاپ امروزی رو تیرو پورنوگرافیک خونده. این آهنگساز و خواننده برجسته بریتانیایی تو مصاحبه با رادیو 5 بی بی سی گفته با اینکه حامی آزادی بیانه، اما به نظرش ویدیوهای امروزی پاشون رو فراتر گذاشتن و تبدیل به ویدیوهای پورنو شدن با نمایش تصاویری تحریک کننده جنسی. لنوکس گفته زدیتی با هنرمندان نسل جوان نداره، اما به نظرش باید برای ویدیوهای موسیقی هم محدودیت سنی در نظر گرفت، چرا که این چیزهایی نیست که بچه هایی مثلا 7 ساله بتونن اونها رو ببینن. این آهنگ به اسم رویاهای شیرین که به جرأت میشه گفت معروفترین آهنگ با آواز انی لنکسه، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده، آهنگی از گروه یوث میکس، گروهی متشکل از انی لنکس و دیوید استیوارت، یک گروه بریتانیایی و فعال تو موج نوی موسیقی الکترونیکی که اوج محبوبیتش رو تو دهه 80 میلادی تجربه میکرد. زوج هنری لنکس و استیوارت تو سال 1990 میلادی از هم جدا شدن، اما بعد از یک دهه برای 5 سال دوباره کنار هم قرار گرفتن و نتیجه این همکاری فقط انتشار یک آلبوم بود. اونها دیگه با هم کار نمی کنن.
در اینجا بخش تصویری صبحانه با خبر رو به پایان میبریم، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این حکایت باقیه. با ما روی گیرنده های رادیویتون بمونید و بشنوید این برنامه.
و در آخر باید یادی از فیلیپ چفرون کنم، نوازنده گیتاری که دیروز درگذشت تو سن 56 سالگی. چفرون عضو گروه پوگز بود، اولین گروه موسیقی پانک ایرلندی، گروهی معروف و پرطرفدار که 31 سال پیش شکل گرفته بود، گروهی که آثارش به وضوح تحت تاثیر قرار گرفت.
خب بخش موسیقی ما با بردی افشین به پایان رسید. ساعت 8 صبح در ایران 1 ساعت از صبحانه با خبر گذشت، اما هنوز 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به ما پیوستین خیلی خوش اومدین به این برنامه. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد،
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمد شریعت مداری را به سمت معاون اجرایی خود منصوب کرد. محمد شریعت مداری در دولت‌های محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود. وی از مشاوران آیت الله خامنه ای است و از سال 85 نیز عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی این شورا بوده است. حسن روحانی همچنین شهیندخت مولاوردی را به معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرده است. خانم مولاوردی دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی است و چند کتاب درباره حقوق زنان منتشر کرده است. دادگاه انقلاب تهران مهدی خزعلی، پزشک، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی منتقد را به 6 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی خزعلی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان و تبلیغ بر ضد نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. آقای خزعلی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس با تایید این خبر گفته حکم صادره را نمیپذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره را به باج‌خواهی و معطل کردن کارهای دولت برای پیشبرد اهدافشان متهم کرد. باراک اوباما در کنفرانس خبری گفت آماده مذاکره با جمهوری‌خواهان است، اما نه زیر تهدید هرج و مرج اقتصادی. اوباما افزود که به جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته که اول باید سریعا لایحه افزایش سطح استقراض دولت را به رأی بگذارد تا دولت بتواند سررسید قروض خود را بپردازد، و بعد از آن او حاضر است درباره اولویت‌های جمهوری‌خواهان مذاکره کند. دولت باراک اوباما تا چهارشنبه آینده برای پرداخت سررسید قروض دولتی مهلت دارد و تأخیر در آن باعث سقوط هرچه بیشتر قیمت دلار، ارزش سهام و جایگاه آمریکا از نظر رتبه اعتباریش می‌شود. جمهوری‌خواهان در مخالفت با طرح بیمه‌های اجتماعی باراک اوباما از تصویب بودجه امسال به آن نفع که باراک اوباما خواسته خودداری کردند. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حال امروز چهارشنبه برگزار می شود که انتظار می رود الهام علیوف برای سومین بار به این مقام انتخاب شود. به گزارش رویترز، طرفداران جمیل حسنلی نامزد مخالفان حکومت الهام علیوف را به فساد و نقض حقوق بشر متهم می کنند. برخی از نامزدهای رقیب با دلایل مختلف از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شده اند، و ناظران غربی میگویند این انتخابات که 10 نامزد در آن حضور دارند آزاد و منصفانه نیست. الهام علیوف در انتخابات 5 سال پیش با کسب 90% آرا به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد. طرفداران وی میگویند آقای علیوف برای جمهوری آذربایجان رونق و رشد اقتصادی برمغان آورده. و آخرین خبر این که برای نخستین بار در تاریخ آمریکا انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهور این کشور امروز چهارشنبه به طور رسمی یک زن را به عنوان رئیس فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا معرفی کند. خانم جنت یلن 67 ساله است و هم اکنون معاون بانک مرکزی آمریکا است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که از شب گذشته کار تهیه و تنظیم خبرها رو به عهده داشت. اما سومین بخش صبحانه با خبر رو با 4 گزارش بهتون تقدیم میکنیم و البته 1 ترانه برای پایان این برنامه داریم. اما گزارش اول این بخش، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از کارکرد دولتش در 50 روز گذشته دفاع کرد و گفت در این مدت قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است. در همین حال در ادامه واکنش‌ها به اقدامات دولت در سفر به نیویورک سخنان انتقادآمیز از سوی برخی جناح‌ها نیز ادامه یافت. کیان معنوی در گزارشی به کارنامه 50 روزه حسن روحانی و
مخالفت ها با برخی اقدامات دولت پرداخته و دیدگاه چند تحلیلگر را نیز جویا شده است.
حسن روحانی میگوید دولت او در مدت 50 روزی که از تشکیل آن گذشته است تنها در عرصه سیاست خارجی به اندازه 500 روز کار کرده است. به گفته آقای روحانی دولت او در کمتر از 2 ماه قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته، چه در عرصه اقتصاد، چه کشاورزی و صنعت و چه در عرصه بین‌المللی. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا دستاورد فعالیت‌های حسن روحانی را در 50 روز گذشته چنین ارزیابی می‌کند.
آقای روحانی و تیمشون در سیاست خارجی 2 برنامه مشخص رو دنبال کردن در طی 2 ماه گذشته. یک برنامه تنش زدایی بوده که عمدتاً ترمیم روابط با کشورهای اروپایی هست. همین بحثی که همین امروز مطرح شد که یک نوع کاردار در واقع میان ایران و بریتانیا و باز شدن روابط کنسولی رو بهش منتهی خواهد شد. همچنین نوعی تنش زدایی میان ایران و ایالات متحده هست که البته به فرایند مذاکره هسته‌ای هم کمک میکنه. به طور موازی با این جمهوری اسلامی تلاش کرده که چرخ مذاکرات هسته‌ای رو به جریان بیاندازه. دستاوردش هم عمدتاً بعد از مذاکرات نیویورک رسیدن به یک جدول زمانبندی برای مذاکرات بوده که از همین ماه اکتبر آغاز خواهد شد. این عمدتاً دستاوردهای دولت آقای روحانی هست در حوزه سیاست خارجی.
سخنان آقای روحانی در دفاع از دستاورد سیاست خارجیش روز سه‌شنبه در شرایطی ابراز شد که در محافل سیاسی ایران همچنان بحث درباره حاشیه‌های سفر اخیر او به نیویورک ادامه دارد. در سفر اخیر حسن روحانی که به منظور شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفت، 2 رویداد غیر منتظره در تاریخ 34 ساله حیات جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. 1. مکالمه تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و 2. دیدار و گفتگوی نیم ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه و همتای آمریکایی او جان کری. در اینجا این سوال پیش می آید که چرا حسن روحانی نسبت به رئیسان پیشین جمهوری اسلامی دست بازتری در سیاست خارجی دارد و منشأ این اختیارات چیست؟ مجید محمدی.
اینکه چرا دست آقای روحانی بازتر هست در این مذاکرات نسبت به دولت‌های گذشته، خب به 2 نکته برمیگرده. 1. رأی اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری 92 به آقای روحانی، با توجه به اینکه سخن اصلی و برنامه اصلی آقای روحانی پیشبرد مذاکرات بود و مصالحه بود یا تعامل بود با جهان خارج، روح انتخابات 92 1. همه پرسی در حوزه هسته‌ای بود. و نکته دوم اینکه آقای خامنه ای تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، تحریم ها، همچنین خب با نیم نگاهی به انتخابات 92 دست آقای روحانی رو برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای باز گذاشتن. خب اینها کمک میکنه به دولت برای اینکه یک نوع تغییر جهت رو در سیاست خارجی سامان بده.
مجموع اقدامات حسن روحانی و محمد جواد ظریف در زمینه سیاست خارجی با انتقادهایی در داخل کشور همراه بوده. اگر چرخش در سیاست خارجی ایران با موافقت آیت الله خامنه ای صورت گرفته، پس معنای مخالفت های روزهای اخیر از سوی برخی جناح‌ها، از جمله حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان، شماری از فرماندهان سپاه و برخی نمایندگان مجلس چیست؟ مجید محمدی، تحلیلگر در آمریکا.
من عمدتاً این مخالفت ها رو متوجه به ترمیم روابط با ایالات متحده میبینم، نه متوجه به مذاکرات با 5+1، چون در اون حوزه تقریبا نوعی اجماع رو تا اینجا ما در میان نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی میبینیم. اما ارتباط با ایالات متحده خب موضوعی چالش برانگیز هست. مسئله مشروعیتی برای نظام داره، تابو بوده برای 30 چند سال. خب طبعا برخی از گروه ها باش مخالفت میکنن، سپاه، عمدتاً فرماندهان سپاه، خود آقای خامنه ای و گروه های دیگری که در طی این سالها از تنش میان ایران و ایالات متحده برخوردار بودن، اونها طبعا با ترمیم این رابطه مخالف هستند. بسیاری از گروه‌های داخل کشور در طول سال‌های گذشته جیب‌های بسیار بزرگی رو برای خودشون دوختند و روند مذاکرات میتونه به اون منافع خدشه وارد کنه.
با این همه دولت روحانی تاکنون نسبت به آینده‌اش خوشبین بوده است. تا آنجا که حسن روحانی هفته گذشته گفت، اقدامات در نیویورک تنها گام کوچکی بود و دولت او قدم‌های بلندتری برخواهد داشت.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ببخشید که در دو بخش اول این صبحانه با خبر به خاطر تراکم برنامه ها نشد پیامکاتون رو بخونیم. سعی میکنم در این بخش تا جایی که ممکنه پیامکاتون رو بخونم. مرتضی از کاشان برامون نوشته انقدر بهانه نگیرید، به خاطر یک تلفن روحانی اوباما مردم خسته شدن از فشار اقتصادی. نیروانا از نشتارود نوشته بعد از صحبت‌های برادر اوباما از این پس شعار مرگ بر آمریکا به شعار حسن و حسین برادرند هر دو مطیع رهبرند تغییر می‌یابد. و شنونده دیگری نوشته بدون ذکر نام می‌خواهم بگویم که ای خداوند متعال کمتر کسی است که در این دنیا حقیقت بگوید. بیشتر انسان‌ها طرفدار حزب باد هستند. آقای لاریجانی که رئیس مجلس شوراست قبل از فتوای رهبر و نرمش قهرمانانه سخت به آمریکا حمله و انتقاد می‌کرد، ولی حالا طرفدار سرسخت دوستی با آمریکاست. همراه دیگری بدون ذکر نام نوشته اگر در اسرائیل یک دولت میانه رو روی کار بیاید بهترین فرصت است، وگرنه ممکن است ترور کندی تکرار شود. در آمریکا و ایران و تندروها خاورمیانه و جهان را به آتش می‌کشند. حامد از ایران هم نوشته از این تغییر گفتار اوباما فقط رهبر ایران خوشحال میشه که میگه دیدید با آمریکایی‌ها نمیشه اعتماد کرد. پیامک‌های شما بود و با یک گزارش این صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت بریتانیا و ایران روندی را آغاز کردند که میتواند بس سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور بیانجامد. به گفته آقای هیگ این روند میتواند موجب بازگشایی سفارتخانه های دو کشور شود که در آذر ماه سال 1390 تعطیل شده بودند. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا درباره آغاز روابط دیپلماتیک بین لندن و تهران در پارلمان این کشور گفت هر دو کشور یک کاردار غیر مقیم را برای آغاز سازوکار روابط منصوب خواهند کرد که شامل گام‌های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا که در حال سخن گفتن درباره برنامه هسته‌ای ایران در مجلس عوام بریتانیا بود، افزود اگر تهران می‌خواهد که غرب تحریم‌ها را کاهش دهد، باید تغییراتی بنیادی در برنامه هسته‌ای خود ایجاد کند. وی تأکید کرد که آینده روابط بریتانیا و ایران به گام‌های ملموسی بستگی دارد که باید از سوی تهران برداشته شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که این گشایش تازه در روابط ایران و بریتانیا پس از دیدار و مذاکره ویلیام هیگ با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در نیویورک ایجاد شده است. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دو بار با یکدیگر در نیویورک به گفتگو نشستند. ویلیام هیگ میگوید او در دیدارش با محمد جواد ظریف از آمادگیش برای مذاکرات مستقیم و بهبود روابط دو کشور تاکید داشته است. او گفت اما نباید مشکلاتی را که در این مسیر قرار دارد کوچک شمرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت از زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسیده لحن مقام‌های ایرانی تغییر کرده است.
It is clear that the new president and ministers in Iran are presenting themselves and their country in a much more positive way than in the recent past.
ویلیام هیگ خطاب به نمایندگان مجلس عوام گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا آزمود و برای این کار باید کانال‌های ارتباطی را باز بگذاریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور در سطح کاردار و شرایط کارکنان محلی، مقام‌های ایرانی و بریتانیایی با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است هفته آینده نیز در ژنو به گفتگو بنشینند. هنوز مقام‌های ایرانی به این گزارش واکنشی نشان ندادند و روشن نیست که سفارتخانه‌های دو کشور از چه زمانی کارهای کنسولی خود را آغاز می‌کنند. در 8 آذر ماه سال 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده می‌شد به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند و چند ساعت سفارتخانه را به تسخیر خود درآوردند. دولت بریتانیا در آن زمان ضمن محکوم کردن این حرکت سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدیم.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چهارشنبه ها دقیقاً یعنی همین امروز مجله نماگر رو میتونید بشنوید. روز سه‌شنبه در تهران اجلاس سالانه آمبودسمان آسیایی که نهادی برای مبارزه با فساد است برگزار شد. در این اجلاس که نمایندگان شماری از کشورهای آسیایی شرکت داشتند، مقام‌های قضایی ایران از استقلال نهادهای نظارتی بر حقوق شهروندان گفتند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین باره.
روز سه‌شنبه در تهران اجلاس سالانه نمایندگان کشورهای عضو آمبودسمان برگزار شد. در این اجلاس که در آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری شرکت داشتند، صادق لاریجانی گفت که ایران از جمله کشورهایی است که از 30 سال پیش دست به تأسیس نهادهای نظارتی مستقل از قوه قضاییه برای احقاق حقوق شهروندان زده است. از عبدالکریم لایجی رئیس فدراسیون بین المللی مجامع دفاع از حقوق بشر در پاریس پرسیدم آیا می توان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را نهادهای مستقل از قوه قضاییه ارزیابی کرد؟ عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به اینکه خود قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقل نیست، میدونید کسی که به عنوان مسئول قوه قضاییه از طرف رهبر انتخاب میشه در مقابل رهبر مسئوله، نه در مقابل مردم. وقتی ما به یه همچین نهاد غیر مستقلی که استفاده ریشش در قانون اساسی جمهوری اسلامی رقم زده شده سر و کار داریم، چطور میتونیم دو تن از سازمانهایی که در داخل این نهاد هستن اونها رو به عنوان سازمان های مستقل بشناسیم؟ شما دیدید طی روزهای گذشته وزیر جدید دادگستری درباره آقایون کروبی و موسوی صحبت کرده و اینکه پرونده اینها در کمیسیون امنیت ملی هست و رسیدگی میشه. همین آدم قبل از اینکه وزیر دادگستری بشه سالها رئیس بازرسی کل کشور بوده. ایشون در ارتباط با وضعیت آقای کروبی موسوی و اینکه چگونه اونها بدون اینکه حکمی از دادگاه صادر شده باشه بیش از 2 ساله که در به اصطلاح حبس خانگی هستن چه اقدامی کرده، بنابراین همین شیره کار نشون میده که نه، این دو نهاد هم مثل مجموعه دادگستری جمهوری اسلامی متاسفانه از استقلال برخوردار نیستند.
صادق لاریجانی همچنین در زمینه حقوق بشر گفت ما با نظام‌های لیبرال غرب بر سر مبانی نظری حق بحث داریم، چون به گفته آقای لاریجانی به نظر جمهوری اسلامی صرف مسئله حق مشکل را حل نمی‌کند، بلکه ارزش‌های اخلاقی هم در تعریف حق و حقوق بشر دخیل هستند. عبدالکریم لایجی درباره این درک رئیس قوه قضاییه از حقوق بشر به رادیو فردا میگوید:
لاریجانی و دیگر بلندگویان جمهوری اسلامی از ارزش‌های اخلاقی اون چیزی است که رژیم جمهوری اسلامی به عنوان نظام اخلاقی یا نظام ارزشی معرفی کنه، اون هم در چارچوب قواعد مذهبی. شما وقتی با مفاهیم جهان شمول اخلاقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نمودار این ارزش هاست، وقتی ما میگیم انسان فارغ از جنسش، فارغ از مذهبش، فارغ از رنگ پوستش، نژادش، حقوق برابر داره با دیگر انسان ها، وقتی ما میگیم که گرفتن آزادی، گرفتن جان انسان عملی خلاف اصول حقوق بشر، چه این عمل از ناحیه یک فرد انسان صورت بگیره، چه این عمل از ناحیه یک دولت صورت بگیره، و آقای لاریجانی سخنگوی یک نهادی است که این نهاد هر سال 300 400 500 نفر رو محکوم به اعدام میکنه و اعدام میکنه. بنابراین دیدی که و نگرشی که آقای لاریجانی و دیگر بلندگویان جمهوری اسلامی راجع به مسئله حق یا راجع به نظام اخلاقی دارن با دیدی که ما داریم به هیچ وجه سازگاری نداره و اونجا اونها به عنوان اینکه مسائل اخلاقی، یعنی به روایت خودشون مسائل اخلاقی و ولی به واقع قواعد شرعی، قواعد اسلامی حاکم و توافق بر اصول حقوقی داره و حق انسان ها داره، اینجاست که خودشون رو مجاز میدونن که مثلا برای شیوه زندگی مردم هم دستورهای شرعی صادر کنن که چگونه لباس بپوشن، چگونه حرکت بکنن، روابط خصوصیشون با هم چگونه باشه، مسائلی که اصلا در زمینه حقوق بشر و اصول اخلاقی فقط و فقط حق ویژه انسانه.
فریدون زرنگار گزارش میداد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
اما بعد از گزارشی که در بخش دوم صبحانه با خبر در مورد ملاله یوسفزای دختر پاکستانی پخش کردیم که به وسیله طالبان هدف گلوله قرار گرفت، برخی از شما واکنش خودتون رو به این موضوع به صورت پیامک نشون دادید. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته اگر ملاله یک دختر ایرانی بود و به دست کسی که مخالف آزادی است مورد سوء قصد قرار می گرفت، آیا جمهوری اسلامی آن را از مرگ حتمی نجات می دادند؟ جواب خودم این است نه، و اگر یک جان دیگر هم که داشت آن را می کشتند و جسد آن را تحویل خانوادهش هم نمی دادند. و همراه دیگری نوشته آن کسانی که گفتند ترور ملاله نقشه بوده و خودش این کار را انجام داده برای شهرت، در حقیقت آن شخص و یا اشخاص که اینطور فکر می کنند لا مذهب هستند و بوی از انسانیت نبردند. همراه دیگری البته در مورد نه این موضوع نوشته خواهشمند است در هنگام پخش خبر برای پیشگیری از میان رفتن جنگل ها از کاربرد کاغذ آچار خودداری کنید. و در مورد روابط ایران و آمریکا و خبرهای جاری پیامک دیگری میگه که با سلام، عده‌ای از این که آشفت بازار تحریم‌های آمریکا و غرب سودهای کلانی به جیب آنها روانه کرد خوشحالند، مطمئن باشید نخواهند گذاشت رابطه ایران و غرب عادی شود. و همراه دیگری نوشته قبل از ورود آقای روحانی به سازمان ملل، رهبر به ایشان اختیار تام داده بود، ولی هنگام برگشتن روحانی به ایران دیدگاه رهبر 90% تغییر کرد، یعنی رهبر تصمیمش عوض شده است با فشار فرماندهان سپاه. بخشی از پیامک‌های شما بود که البته الزاماً نظر رادیو فردا نیست، رادیو فردا فقط تنها جاییست برای بازتاب پیام‌های شما. و گزارش پایانی ما، تعطیلی بخشهایی از دولت آمریکا در حالی وارد دومین هفته خود شد که با نزدیک شدن به موعد بررسی افزایش سقف بدهی‌های دولت، نگرانی‌ها بابت مخالفت کنگره آمریکا با افزایش استقراض دولت بالا گرفته است. اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه با استقراض بیشتر دولت مخالفند و اگر با آن موافقت نکنند، دولت برای انجام تعهدات مالی خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا وارد دومین هفته خود شد. تعطیلی اجباری که در پی عدم تصویب بودجه سالانه در مجلس سنای این کشور صورت گرفت. هشتمین روز از این تعطیلی در حالی آغاز شده که برخی از رسانه‌های آمریکایی به برون رفت از این بحران امیدوارند. دلیل امیدواریشان هم صحبت‌های اخیر باراک اوباما است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین اظهاراتش گفته که در صورت باز شدن ادارات دولتی حاضر است بر سر تمام مسائل با جمهوری خواهان مذاکره کند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از سناتور پورتمن از راه حل‌هایی برای رسیدن به توافق میان نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات و باز شدن دولت خبر داده است. بر اساس این گزارش، راه حل سناتور پورتمن در برگیرنده خواسته های هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است. در همین حال باراک اوباما به کنگره آمریکا هشدار داده است که تعطیلی دولت بر اقتصاد آمریکا تأثیر منفی خواهد داشت. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، در این باره می گوید
از نظر وضعیت اقتصادی آمریکا فقط الان مسئله این نیست که بودجه تصویب نشده، یه مقدار تغییراتی شده، مقدار چیزای کوچیکه، مسئله خیلی عظیمی هنوز ایجاد نشده، ولی اگر که اون سطح وامگیری آمریکا برسه و بالا نبرنش، اون مسئله خیلی اساسی خواهد داشت برای اینکه اقتصاد آمریکا دچار اشکال می‌کنه، یعنی نرخ‌های بهره که خیلی پایین بوده این مدت یهو به طرف بالا خواهد رفت. بنابراین اون مسئله مهمتری از این است که الان چه اتفاقی افتاده باشه.
در پی رد لایحه بودجه در مجلس سنای آمریکا در روز 30 سپتامبر، بخش‌هایی از دولت این کشور از بامداد سه‌شنبه اول اکتبر تعطیل شده و حدود 800 هزار تن از کارکنان بخش‌های خدماتی به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. علت رد لایحه بودجه در مجلس سنای آمریکا اختلاف دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر برنامه بیمه درمانی دولت است. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان با قانون پیشنهادی باراک اوباما برای اصلاح طرح بیمه همگانی مخالف است و تلاش می‌کند با مسدود کردن بودجه دولت این طرح را به تعویق بیندازد. اما سنای آمریکا که اکثریتش با دموکرات هاست حاضر به ایجاد تغییرات در قانون خدمات بهداشت عمومی نیست و اکنون علاوه بر اختلاف نظر بر سر بودجه سالانه، در حالی که تنها 9 روز به بررسی لایحه افزایش سقف بدهی‌های دولت مانده، اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه با افزایش این سقف مخالفند و این در حالی است که اگر سقف بدهی‌های دولت آمریکا افزایش نیابد، دولت برای انجام تعهدات مالی خود و اداره امور جاری با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. کامران دادخواه:
همونطور که میدونید دولت آمریکا در عرض چند سال گذشته کسر بودجه بسیار زیاد داشته و حتی برای این سال جدید هم پیش بینی است که بالای 700 میلیارد دلار کسر بودجه باشه. بنابراین اجازه قرض کردن میخواد. اجازه قرض کردن طبق اصل 14 قانون اساسی آمریکا در اختیار کنگره است. این مسئله مهمتریه. همین الان هم چین و هم ژاپن که مقدار بسیار زیادی از قرضهای آمریکا دست اوناست اعلام خطر کرده، چون مجموع بدهی آمریکا به این دو تا کشور 2400 میلیارد دلاره و این مسئله بزرگیه. برای اینکه اگر که همچه اتفاقی بیفته، در درجه اول آمریکا نمیتونه قرضشو پس بده، بنابراین افراد سعی میکنن که بهش قرض ندن، بنابراین نرخ بهره برای قرضهای آمریکا به شدت بالا خواهد رفت. مسئله‌ای که خیلی مهمه برای دنیا و چین و ژاپن هم نگران هستن اینه که دلار پول جهانیه و قسمت عمده ذخایر ارزی دنیا به دلاره. اگر که همچه اتفاق بیفته و ارزش دلار بره پایین، اصلا تمام اقتصاد جهانی دچار مشکلاتی میشه. بنابراین مسئله خیلی بزرگه و این امید هستش که اینها قبل از اینکه 17 اکتبر برسه مسائل حل و فصل کنن.
تعطیلی دولت آمریکا 17 سال پیش در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز رخ داده بود.
مهتاب وحیدیراد گزارش می‌داد. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسیدیم. برنامه و دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت radiofarda.com قرار می‌گیره. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم با هم ترانه از گروه دنگ شو بشنویم به نام آخر قصه. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو می‌کنم. سمعم قصه آخرم اینیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینیست، آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای باید پی آرزون بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
برسم نواسموندم، من مسافرم همیشه مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه. آخر قسمه هم قصه